ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 73,000 نفر عبور کرد. دو راکت کاتیوشا به مقر نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق اصابت کرد. و کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد شدند. در آخرین نوبت خبری رادیو فردا در شبانه روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 امیر پوریا با شما هستم. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر دیگر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73,000 نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که البته مورد تردید کارشناسان است، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران کووید 19 از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. در حال حاضر 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. ارتش عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد دست کم دو راکت به مقر سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در پایگاه عین الاسد اصابت کرد ولی تلفاتی به دنبال نداشت. در این بیانیه جزئیاتی درباره این حمله ارائه نشده است. روز یکشنبه گذشته نیز سه راکت و روز دوشنبه هم 4 راکت به پایگاه بلد در شمال بغداد اصابت کرد یا در اطراف آن فرود آمد. ایالات متحده و ارتش عراق گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات می‌دانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روزهای اخیر به مقر نیروهای آمریکایی و خارجی در عراق را نپذیرفته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره شرایط جسمانی محمد نوریزاد، مستندساز مخالف حکومت ایران در زندان و احتمال مرگ او هشدار دادند و خواستار آزادی فوری وی شدند. آقای نوریزاد از تیر ماه 1398 برای گذراندن حکم زندان 15 ساله خود با اتهاماتی نظیر توهین به رهبر جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد. 6 کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران شکنجه و آزادی بیان در بیانیه‌ای بدرفتاری با او و تداوم حبس وی آن هم تنها به خاطر بیان نظراتش را محکوم کردند. این کارشناسان نسبت به ادامه حضور آقای نوریزاد در زندان به رغم گزارش‌های پزشکی که تأکید دارد او به خاطر شرایط وخیم جسمانی خود قادر به تحمل حبس نیست، هشدار دادند. محمد نوریزاد همراه با 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه ایست که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر خبر داد که 6 نفر از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سال‌های گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور در سال گذشته گفته بود تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، کارشناسان حقوق بشر بیانیه‌ای درباره وضعیت محمد نوریزاد فعال سیاسی زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کردند. سپیده بهکام در این زمینه گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید وخامت حال محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای نوریزاد، خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان شرایط آقای نوریزاد را نماد وضعیت بسیاری از فعالان سیاسی در بازداشت خواندند. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش میگوید.
من دیروز بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند، ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شورهای خون جاری شده بود روی صورتشون، گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من همینطور حاجباجشون رو تماشا میکردم و اصلا مستعصل مانده بودم، همینطور ایستاده بودم. ایشون هم همینطور بعد یک لحظاتی که من هی فریاد میزدم آخه این چه وضعیه و چرا این به اصطلاح به خودت این ضربه ها رو وارد میکنی؟
آقای نوریزاد در بخشی از نامه‌ای که روز 13 اردیبهشت نوشته و همسر او در اختیار رادیو فردا قرار داده، تاکید کرده که 66 زخم روزانه را برخیش وارد کرده و شره‌های خون تازه را به افسر نگهبان وقت نشان داده. او در این نامه یادآور شده که 53 روز از اعتصاب دارو و 50 روز از اعتصاب غذای او می‌گذرد و با این اعتصاب دارو دچار حمله‌های قلبی و تپش قلب شده. او همچنین نوشته که نیمی از شنوایی گوش چپ خود را نیز در این مدت از دست داده و دید چشمانش کم شده است. آقای نوریزاد در نامه خود نوشته که چیزی نمی‌خورد، 16 کیلو وزن کم کرده و به گواه خودش 37 بار بیهوش شده و 4 بار از بالای پله‌های بند به زیر واژگون شده. توضیحات فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا.
خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به لحاظ این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارن، هر روز به خودشون زخم وارد میکنن و نزدیک 2 سال میشه که ایشون در حبس. 8 ماهی که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 ماه در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که به ایشون آمده و ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن و واقعا این آقایون هم تا کجا بتونن تماشا کنن این صحنه ها رو و این مسائل و مشکلاتی که برای ایشون و سایر زندانیان پیش میارن.
چندی پیش خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپولهای نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند. پس از آن بود که طوفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی آقای نوریزاد در زندان به راه افتاد. همزمان زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که پدرش به دلیل بیهوشی به بیمارستان لقمان و دوله منتقل شده و وقتی به هوش آمده متوجه شده که بیش از 8 آمپول به او تزریق کردند. او وضعیت پدر را نگران کننده و وحشتناک خوانده بود. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در ملاقات روز دوشنبه آقای نوریزاد از ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و تزریق آمپولها برایش گفته.
ایشون ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و اون تزریق شنی آمپول رو توضیح دادن مفصل برای من و بعد گفتم خب آیا عکس عملی بوده، آیا جواب دادن، چرا این کارو کردن، چرا شما رو بردن بیمارستان لقمان الدوله؟ گفت متاسفانه هیچ پاسخی داده نشده.
محمد نوریزاد در دیدار روز دوشنبه همچنین به همسرش گفته که هیچ کسی از مسئولان و پزشکان بهداری را نمیپذیرد و به گفته او همچنان محکم و استوار ایستاده است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که محمد نوریزاد زندانی سیاسی را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد 1399 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. این فعال مدنی از 20 مرداد سال گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد.
و بعد از گزارش سپیده بهکام درباره وضعیت وخیم آقای محمد نوریزاد در زندان‌های جمهوری اسلامی به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
رهبری که قرار بود موقت باشد 40 سال دیکتاتوروار حکومت می کند. اعتراف به سمبول بودن وزارت امور خارجه و بقیه ارکان حکومت که تماما توسط خودش و سربازان میدان در جمهوری اسلامی اداره می شود. اختلاس، تورم، بیارزشی پول ملی و کشتارهای 67 و 88 و 96 و آبان 98 و تقسیم ایران بین روسیه و چین از دیگر کرامات این شیخان است.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مطالب پخش شده آقای ظریف یک نوع فرار به جلو است و فقط سوء استفاده از احساسات یک عده آدم بی اطلاع، اونم در قسمت مربوط به پاسدار سلیمانی هستش. ولی ایشون هیچ صحبتی در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف مبنی بر بازی شدن کارت ایران توسط روسیه در جهت منافع روسیه نکردند. آیا خود آقای خامنه‌ای مسئولیت خودشونو در اینکه ایران شده یک عروسک خیمه شب بازی روسیه کتمان میکنن؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اعلام اینکه ایران به دنبال دستیابی به سلاح کشتار جمعی است، هلند هم به سوئد و آلمان پیوست. مدتی پیش سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه خود مربوط به سال 2020 افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی قابل استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی خود است. حالا و پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، ایران تلاش خود را برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای متوقف نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه 13 اردیبهشت خبر داد که سازمان عمومی اطلاعات و امنیت هلند در گزارش آوریل خود اعلام کرده در ایران شبکه‌هایی را که سعی در به دست آوردن دانش و مواد لازم برای تولید سلاح کشتار جمعی داشتند کشف کرده و افزوده این شبکه‌های بسیار فعال از اشخاص ثالث مختلف در کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند. آنطور که این گزارش میگوید، این شبکه ها با وجود تلاش های متعدد به دلیل مداخله سرویس های امنیتی در اروپا فعلا در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند. دستگاه امنیتی هلند اشاره به جزئیات این تلاش ها از سوی ایران نکرده، اما در گزارش مشترک سازمان عمومی اطلاعات و امنیت و سازمان اطلاعات و امنیت نظامی هلند به این موضوع پرداخته شده که چگونه کشورهایی چون سوریه، پاکستان، ایران و کره شمالی در سال گذشته برای دستیابی به دانش، فناوری و محصولاتی که در ساخت سلاح کشتار جمعی کاربرد دارند، کوشش کردند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نیز نوشته ایران در حالی به جاسوسی از سوئد مشغول است که دولت سوئد پیش از این تلاش کرده بود مانع تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا شود تا مشکلی برای قرارداد شرکت مخابراتی اریکسون با ایران ایجاد نشود. این روزنامه اسرائیلی نوشته اسنادی که سوئد و آلمان به تازگی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کردند ممکن است مشکلاتی را در احیای دوباره برجام و پیوستن مجدد آمریکا به این توافق ایجاد کند. اسرائیل یکی از مخالفان سرسخت بازگشت آمریکا به توافق برجام است و پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا نیز نگرانی‌های خود را در این زمینه اعلام کرده بود. باید دید گزارش‌های اخیر و اعلام رسمی فعالیت‌های جاسوسی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی در سه کشور اروپایی بر روند مذاکرات وین برای احیای برجام چه تأثیری خواهد گذاشت. و خبر آخر در این نوبت خبری این که در پی آتش‌سوزی در بیمارستان ابن الخطیب بغداد که 82 کشته و 110 مجروح بر جای گذاشت، روز سه‌شنبه حسن التمیمی وزیر بهداشت عراق استعفا داد. پس از آتش‌سوزی در این بیمارستان، او با توصیه کمیته حقیقت‌یاب در 5 اردیبهشت از مسند وزارت بهداشت تعلیق شده بود. کمیته حقیقت‌یاب وزیر بهداشت را مقصر اصلی نشناخته و خواهان پایان تعلیق او شده بود، اما مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با استعفای او موافقت کرد. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی با رادیو فردا باشید.